بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صفات خوب تو انسان ها دو دستن. صفاتی هستن که به صورت طبیعی و مادرزادی در وجود برخی انسان ها قرار گرفته. مثلا بعضی ها تو این دسته اول از صفات خوب انسان ها، صفات طبیعی که نام داره، ذاتاً انسان های صبوری هستن. از این طرف ژنتیک کریم، بخشنده، صبور، اهل سخیه یا منش سخاوتمندانه برخورد میکنه. این صفات اینا براش زحمتی نکشیده، حالا نسبت به اون شهری که هست، نسبت به اون ماهی که مثلا میان حالا به دنیا آمده، که اینا بی تأثیر نیست. بعضی صفات هستن که اونا نه، اکتسابیه، یعنی این صفات به صورت ذاتی تو شخص وجود نداره، باید شخص تلاش کنه به اون صفات خوب برس. پس صفات خوب در انسان‌ها دو دسته تقسیم میشن، صفاتی هستن که طبیعی‌ان، یه صفاتی هم هستن که اکتسابی‌ان، بعد زحمت کشید. این مطلبی که گفتم روایت امام صادق علیه السلام در کافی. میفرماید به راستی که اخلاق خوب بخشش خداست، خدای متعال آن را به خلق خود عنایت می‌کند. برخی از آن سجی و منش است، برخی به نیت و اکتساب است. گفتم کدام یک از این دو برتر هستند؟ حضرت فرمود آن که طبع و منش اوست بر آن واداشته شده و نمیتواند جز اون عمل کند، و آن که با قصد و تصمیم خوش و آن که با قصد و تصمیم خوش خلقی کند، باید به خوبی بر طاعت صبر کند و این برتر است. یعنی اون که شما اکتساب میکنید و صبر میکنید اون برتره. ما متاسفانه با بعضی از صفتهای خوبی که داریم، حالا ژنتیک به ما به ارث رسیده، تو اون منطقه که به دنیا آمدیم و طایفهی که داشتیم و آب و هوایی که بوده، یه سری صفات خوب تو ما هست که برایش زحمتی نکشیدیم، اما این نباید باعث بشه که ما از این صفتهای خوبی که داریم راضی باشیم و سراغ صفتهای خوب دیگه هم نریم. احتمالاً این صفتهای خوبی که خدا به ما داده و طبق این روایت از بخشش خدا بوده، این اخلاقای خوب به این دلیل بوده که ما رو برسونه به اون صفتهایی که نداشتیم. حمدش، شکرش شاید اینطوری به جا باشه. انسان باید محاسبه نفس کنه. این سری صفتهای ژنتیک داره، ذاتی داره، مادرزادی بهش رسیده، مثلا شخصاً با حیا بوده، دیدید؟ شخصا بچه با ادبی، آره، توی فرهنگی، توی خانواده‌ای، شخصا ژنتیک مثلا شجاع بوده، صفتهای خوب داشته دیگه، اما نباید به اونا اکتفا کنه. اونا راهیه برای رسیدن به صفتهایی که ندارد. لیس الانسان الا ما سعا. خب این مطالب من از کتاب باران خوبی ها، شرح بهترین خطبه اخلاقی نهج البلاغه که خطبه متقینه، از استاد حاج آقا علیرضا پناهیان دارم میگم. صفحه 72 ایم. بعد ایشون تعریف میکنن تو زمان جنگی که دوستان طلبه به من میگفت برای من در مدرسه و حجره که هستم احترام خاصی قائلن. توی طلب یه عمامه میذاره، ریش میذاره، دیگه مردم به خاطر اون لباس، نه به خاطر اون ریشه، احترام ویژه ای خان. میگه منو آدم نورانی و معنوی میدونستن. داره به آقای پناهیان میگه. با طلبه منصف بوده، میگه ولی خودم این نورانیت و معنویت رو تو وجود خودم حس نمی کردم. یه بعد مدتی آقای پناهیان که گفتگو داشتیم، دیدم که ایشان خصلتایی داره که از پدر و مادرش به ارث برده. در طلبگی هم این خصلتا گل میکنه. کسی از او هیچ بدی ندیده ولی هیچ فضیلتی هم نداره، یعنی خودش برای این خصوصیاتش هیچ کاری نکرده. به او گفتم که هنوز روحت به چالش، خیلی این حرف مهمی ها، روحت هنوز به چالش کشیده نشده تا معلوم بشه که آدمیتت چقدره. پس معلوم میشه ما با اون صفات خوب داریم میایم جلو، فعلا چالشی با روح نداریم، داریم از اونا نونی میخوریم. بعد دیدیم این صفات خوب تو دینم هست، دینم داره تعریف میکنه، دینم داره ازش میگه، بعد شدیم دیندار. دینداری بعضی از ماها غالبا اینطوریه، دیندارم شدیم، اسلامم اومده، پیامبری اومده، اسلامی آورده، این اسلام داره این صفتها رو مدح میکنه، ستایش میکنه، یعنی خودش برای این خصوصیات هیچ کاری نکرده. دوست دارم شما الان فکر کنید، صفتهای خوبتون رو فکر کنید که از پدر مادرتون به شما رسیده یا اون فرهنگ که داشتید تو اون طایفه تو اون شهر. بعد باید ببینید تا حالا اهل چالش بودید، این چالش شرکت کردید یا نه. به اون گفتم که هنوز روحت به چالش کشیده نشده تا معلوم شود که آدمیت داری یا نداری چقدر. این خصوصیت را خدا به تو عنایت کرده است، فعلا داری از جیب میخوری، از پولی که پس انداز کردی داری میخوری. بعد 10 سال 15 سال میگذره، میبینی خیلی ها شروع کردن سبقت گرفتن، محاسبه نفسی داشتن، اون یه سری صفتهای اکتسابی هم به دست آوردن و تو داری درجا میزنی. در 15 ساله ما همینو این جلسه روش صحبت کنیم کافیه، ولی من میخوام عبور کنم. ما این جلسه میخوام درباره خود تقوا با هم صحبت کنیم. خود تقوا، این مقدمه عرض کردم که بریم سراغ تعریف دقیق تقوا. مثالش الان همین نوجوان زیبا و با تقوا که این صفت ها هم خوبه که درونش، آقا ایشون مکبر باشه، پسر با ادبیه، بعد همینطور از مکبری شروع میکنه، کم کم میره امام جماعت و هیئت امنا و مسئولی، و بعد حواسش به اون صفت های که نداره باشه، به کمک این صفت های که داره بره سراغ اون صفت های که نداره کسب کنه. از الان کاش ما همسن ایشون بودیم این حرفا رو به ما می‌زدن. تقوا خیلی تعریف قشنگیه، خدا استاد حفظ کنه. تقوا یعنی حرکت برخلاف مسیر آب. کسی که پدر و مادرش طوری او را بار آوردن که اصلا بلد نیست فحش بدهد، اگر به کسی ناسزا نمیگوید و فحش نمیدهد، هنر نمی‌کند. این مقدمه است، به او کمک می‌کند که خوبی‌ها را به دست آورد. ولی خودش به تنهایی ملاک خوبی او نیست. اینقدر بچه ازبالله بهت نشون بدن، آره دیگه اونو دادن، اونم دیگه لیسل اینه دیگه، قاعده اینه، لیسل انسان الا ما سعا، کلید واژه‌اش همینه دیگه. بعد
ما همین کاری من برای تنهاییم بودیم، میگفت تو دین نگاه میکنن که کجا دویدی، خب هر جا راه رفتی به چیزی رسیدی هیچی نبود.
مثلا مثال خوب،
هر جا دویدی میبینن کجا دویدی،
یه به سختی به یه چالشی افتادی، یه زحمتی، یه عرقی ریختی، بنا تو که با همین خوبیا داری. تقوا یعنی حرکت برخلاف مسیر آب. یه بار دیگه بخونم. کسی که پدر و مادرش طوری او را بار آوردن که اصلا بلد نیست فحش بدهد، اگر به کسی ناسزا نمیگوید و فحش نمیدهد، هنر نمیکند. اینه دیگه، ما خیلی بچه از برای تحویل نمیگیریم، به من ایراد میگیرن آقا مغروره، این نکته است دیگه، مغرور نیستیم، اگه هستیم هم توبه میگویم که نه طرف من واقعا تو کتم نمیره، سعیه رو نمیبینم، میام توی حلوت به پرتوگلو اومده بالا و یه ذرم زیبایی داشته و ریش و انگشتر رو انداخته و یقا آخوندی، اصلا گوش تلخه، توهمه دیگه، توهم. یه طلبه بهت نشون بدم، یه همین چند وقت پیش باهاش صحبت میکردم، اصلا نمیشد به این چیزی بگی، اصلا داشتم فکر میکنم از چه دری وارد بشم، افتضاح. بعضی از خوبی ها هم نقش بازی کردن است. خوبه شما طلبه هستی تو جمع داریم خدا رو شکر، اینا هم مال اینه. مثلا طلبه که به همه لبخند مهربانه میزند، اگر لبخند نزند مردم میگن چه روحانی بد اخلاقی. یعنی هویت و اخلاق صنفی او اختزا میکنند که همیشه لبخند بر لب داشته باشد، اما معلوم نیست چقدر حاضر باشد به خاطر خدا لبخند بزند. بنابراین بخشی از خوبی های ما غیر اکتسابی و ارثی است، بخشی از خوبی های ما هم مکارانه است، ولی تقوا چیزی ورای این هاست. اینجا دیگه اصلا ما رو توی این یه تیکه خورد کرد. در این خصوص یک حرف مگو هم وجود دارد. اگر ما صفتهای خوبی داریم که از روی تقوا نیست، حالا بازی مکارانه است، نقش داریم بازی، بلکه یا ارثی هستن یا چون متولد فلان ما هستیم این خصلت را به صورت طبیعی داریم، باید این خوبی را کنار بگذاریم و بعد به خاطر خدا این خوبی را پیشه کنیم. اینم یه راه کار. این یکی از قسمت‌های سخت آدم شدن است. آره. مثال بزن. مثال سختی زده این مثال. ساده ترین مثال، خدا حفظ کنه ایشونو، میفرماید ساده ترین مثال غذا خوردن است. چه فوش داره به ما میده. شما میتوانید به خاطر خدا غذا بخورید؟ سوالیه. به خاطر خدا نماز خواندن راحت است، ولی غذا خوردن را نمیتوان به خاطر خدا انجام داد. چون شما قطعا غذا میخورید. شما میتوانید به خاطر خدا نفس بکشید. واقعا خیلی سخت است. گاهی اوقات جان دادن به خاطر خدا راحت تر از نفس کشیدن برای خداست. چون ما داریم نفس میکشیم، بعد میگوییم به خاطر خدا نفس میکشیم. اینجا هم همینطور است. من یک صفت خوبی را به صورت ژنتیک و طبیعی دارم، بعد میگوین این صفت را به خاطر خدا داشته باش. این خیلی سخت است. حالا بحث نفس و غذا به کنار میام. شما یه صفت خوبی داری؟ میان آقا این صفت خوب را به خاطر خدا داشته باش. این خیلی سخت است. یه بار دیگه بخونم. من یک صفت خوبی را به صورت ژنتیک و طبیعی دارم، بعد میگوین این صفت را به خاطر خدا داشته باش. این خیلی سخت است. خب اینجا من برداشتم اینه، بهتر دارید بگید. یا آقا یه صفت خوبی که داری اینو به اسم خدا نزن. اینطوری که کلا من فهمیدم، برو سراغ صفتی که نداری، اون صفت رو کسب کن، به خاطر خدا، به خاطر خدا هم انجام بده. این برداشت منه. شما چیزیه؟ بگو.
برداشت ما اینه که اون صفت خوبه رو که داری ژنتیکیه، مثل غذا خوردنه، اون ذاتیه. تو بذاریش کلن کنار، دوباره همون صفت خوبه رو برای خدا بیا انجامش بده. برداشت ما
خوبه. پس صفت خوبو میذاریم کنار، میریم سراغ اون صفت که برای خدا انجام بدیم. این یکی هم که تو بالا میام، جنبندی بالا که گفت چی گفته بود؟ اون حرف مگوه، اینو من به اون اضافه کردم. فرمود که صفت خوبی که از روی تقوا نیست، ارثیه، متعلق فلان ما هستیم، به بسیار سوی داریم، باید این خوبی رو کنار بگذاریم. درست شو؟ این تیکر رو که بگی آخر حرف شماست، ولی کل بحث رو اون صفت رو کنار میذاری و بعد به خاطر خدا خوبی را پیشه میگیری. حالا شاید همون خوبی که بازم شما دارید میگید. پس ما اون صفتی که ژنتیک داریم باید اونو برای خدا انجام بدیم. درست شد؟ این سخته. داریم مثلا همون نفس کشیدن و غذا خوردن یه کار سختیه، باید اینا برای خدا باشه. تقوا یعنی این. تقوا یعنی برخلاف مسیر آب حرکت کردن. خب سوال، نکته. پس حرف مگوه این شد، صفت خوب و که داری بر اساس ژنتیک و طبیعی به تو رسیده اونو اینجا میفهمد کنار بگذاریم و بعد به خاطر خدا این خوبی رو پیشه کنیم. این حرف مگوه که یادم باشه. حالا شما تو محاسبه نفستون ببینید صفت خوبی که ژنتیک به شما رسیده، ارثیه، یا فلان ماه به دنیا آمدید، حالا هر چی دارن میگن، چی هست؟ اونا رو برای خدا انجام دادن.
حاجی من
اونجوری
که فهمیدم اون کاری که خیلی راحت انجام
میدی
معلومه
ارثیه. آره. راحت به قول
شما
لبخند. آره. حالا عرض من اینه، شما باید برید سراغ یه خوبی دیگه اونو کار کنی. چون هم سخته، هم برای خدا کارم کردن سخت. اون یکی صفت که نداری. آره. اون میشه همون که آقا رضا میگه از کجا معلوم مثلا ما دوباره تو اون دامه نیفتیم. ولی سراغ یه صفت دیگه هم بریم که نداریم، اکتسابش کنیم، همون اکتسابش مورد با هوای نفس. خب کی میتونی اون صفت خوبی که داری برای خدا باشه؟ یا داریم میگیم حالا بحث دیگه، یه صفت سراغش بری که کسب کنی، قدرت بگیری، آره تو آفرین، آها آره اون چالشه باشه، اون درگیریه باشه. نکته هست
خیلی از جوان ها دل رعوفی دارن، راحت میبخشه، زیر بارون داره میره یا میزنه بقید یکی به این تمام کرده زیر خیس میشه، ولی واسه خدا نیست. این به خاطر اینکه ژنتیکشه داره، اینو اگه بذاره کنار خدا انجام بده میشه اون دویدنه، میشه اون عرق. فلانی مثلا جای دنیا خیریه زده به خیلی کمک، این از سر دل رعوف خودشه که از پدر مادر بهش رسیده یا هرچی.
این مقدمه بود برای ورود به تقوا، درباره تقوا. حالا قبل اینکه شروع کنیم، ما خودم با رفقا جوانا که میخوایم صحبت کنیم، دین رو از ناحیه عقل بررسی میکنیم. میگیم آقا هرچی دستورات دین گفته عقلانیه. شروع میکنیم میگیم آقا حجاب یک امر عقلانی است، نماز خوندن عقلانیه. دستورات دین رو صحبت میکنیم که تمام اینا عقلانیه و تهش میگه آقا چرا نماز صبح دو رکعته؟ این غیر عقلانیه مثلا، چرا؟ بعد این حرفای بهجت که فهمید انسان یه ذره خودآگاهی داشته باشه میفهمه چرا نماز صبحم دو رکعته، بهش میرسه. یعنی از عقل به دور نیست. عقل اگه ازش کار بکشیم، بهره بگیریم، دین مبتنی بر عقل صحبت کرده. حالا متاسفانه دینداران رو به افراد عاقل نمیخونن. اینو یادم میاد جلسه با هم صحبت کرد. پس یه ناحیه شد عقل، بیشتر صحبت ما اینطوریه. ناحیه دوم که ما صحبت میکنیم با جوانا بحث نیازه. میگیم آقا دین هرچی دستور داده از سر نیازه، چون خداوند ما رو آفریده، انسان آفریده، اشرافیت کامل به این انسان داره و هر امر و نهی که کرده بر اساس نیاز انسان بوده. بعد این آیه رو میخونیم، این روایت از امام صادق میخونیم که فرمود، روایت قدسیه دیگه، که آنچی که خدا میفرماید، آنچی که ما بر شما حلال کردیم شما بهش احتیاج داشتید و آنچی که ما حرام کردیم شما قطعا بهش احتیاج نداشتید و ندارید. نیاز. ناحیه بعدی که اینجا آورده درک زیبایی دینه. عقل، نیاز، حالا شما چند تا ناحیه دیگه هم میتونید اضافه کنید. اینجا استاد آورده که نیازه. بگید زیبایی دینه. من بخونم. و اصلا دین یعنی زیبایی، چون حرف صدو زده، چون مبتنی بر عقله و بر اساس نیاز تو این سخنو گفته، لذا این اوج زیباییه، اوج طراحیه. میگن شیعه یک پروژه برتره، چون مبتنی بر عقل و نیاز و زیبایی و یه کمال انسانی. درک زیبایی دین یک نیاز اساسی و عمومی است. درک زیبایی معنوی دین دینداری را برای انسان تسهیل می‌کند. این یه مقوله است که اینجا جای کار داره. حتی اگر شما دینداری را یک امر لازم هم بدانید، چون مبتنی بر عقل، مبتنی بر نیاز شماست، زیبا باید ببینی. بعد این زیبایی تسهیل می‌کنه امر دینداری رو. باید توجه داشته باشی که بعضی وقتا انسان از این که به دنبال نیازهای ضروری خودش بره خسته میشه. و یا حتی اگر دینداری رو یک امر معقول بدانید، نباید این واقعیت رو از نظر دور بدارید که گاهی انسان از پیگیری معقولات هم خسته میشه. یعنی چاشنی اون عقل و اون نیازه زیباییه که میاد این سزل رو کامل میکنه. دستیابی به زیبایی دین بسیار ساده تر از عاشقانه دینداری کردنه، چون عشق به سادگی به دست نمیاد. تا وقتی که انسان به دینداری عاشقانه نرسیده است، باید کاستی های دینداری خود را با عاملی که شیرین هم باشد جبران کند. دینداری به خاطر زیبایی های دین خیلی از خلاها را در زندگی انسان پر خواهد کرد و به سهولت دینداری انسان رو تقویت میکنه. شاید برای خیلی این نوع انگیزه یک امر ضروری و حیاتی تصور نشود، ولی اهمیت فوق العاده ای داره. ما تو کار تربیتی هم زیبایی دین رو نمیگیم، خیلی جا داره کار بشه. یعنی مکمل معقولات و اون نیازات یه پک زیبایی دینم بیاری، که چون بدون نیازه خسته میشی، بدونی از سر عقلانیه بازم یه خستگی داره، اما این زیبایی شیرنی داره و اون تلخی عقل و نیازو ازت میگیره. همین الان در دنیای معاصر تمام آلودگی‌هایی که به قلب انسان وارد میکنن از دریچه چشمان زیبا نگر انسان‌ها عبور میکنند. به همین دلیل هنر هم در خدمت دنیا و پستی‌های دنیا قرار گرفته. شیطان هم در قرآن کریم به خدا قول داده است که من دنیا را برای بندگانت زیبا جلوه میدم. خیلی حرف دقیق. لذا در کنار همه ابعاد دین نباید از بعد زیبایی دین غافل شویم. دین لازم است، دین مفید است، دین ارضا کننده بسیاری از خواسته های اساسی انسان، اما یادمون باشه که دین زیبا هم هست. طالب این توجه کرده بودید به زیبایی دین؟ نباید این زیبایی را یک امر فرعی در مسیر دینداری تصور کنیم. برخی از مفاهیم و واژه‌های دینی در نظر ما آنگونه که باید زیبا نیستند. واقعا نماز زیباست، واقعا روزه گرفتن زیباست، واقعا روزه خوندن برای امام حسین زیباست. ما رأیت الا جمیلا. این عدم زیبایی یا به دلیل نامعنوس بودن کلمات است یا تکرار زیاد یا بعد زبانی و یا بعد زمانی. خیلی از اشیا زیبایی عالم اگر تکرار شوند از زیبایی میافتند. کلمه‌ای مثل تقوا که انسان زیبایی آن را درک نکرده است اگر تکرار شود خیلی بیشتر از زیبایی میافتد. ما با کلمه تقوا هم از نظر زبانی معنوس نیستیم، هم از زمان زمانی. با زمان معرفی این کلمه به عنوان حمل کننده بسیار از معانی فاصله داریم و مهمتر از همه این که هنوز این کلمه نچشیدیم. این کلمه را تقوا میگم انما یتقبل الله من المتقین، اما آنقدر این کلمه برای ما تکرار شده که از شنیدن آن خسته شدیم و تقوا و ملول میشویم. باید زیبایی های تقوا رو، این مفهوم، این ابرواژه قرآنی رو گفت که 240 بار در قرآن اومده با مشتقاتش. مثال بزنیم. خوبه؟ بحث خوبه؟ حواستون هستیه؟ اگر شما بخواید پشت یک کارت تبریک برای دوست عزیز و نازنین یادگاری بنویسید، قطعا از کلمه تقوا استفاده نمی کنید، چون این کلمه برای ما خیلی دلنشین نیست. حتما تصور میکنید که این کلمه بیشتر متناسب با روحانیون یا پیرمردا و قدیمی هاست که بیشتر به ضرورت ها توجه میکنن و زیبایی ها رو نمیپردازن، ولی باید به کسانی که خودشان را خیلی اهل عشق و صفا و محبت میدانن بگوییم شما نه به اندازه خدا دوستانتان را دوست دارید و نه به اندازه خدا در نوشتن سلیقه دارید. خدا که قرآن را برای ما نوشته و کلمه تقوا را در آن به کار برده، از نظر شدت لطافت و محبت چیزی شبیه فدایت شوم منظورش بوده. فدات بشم و تقوا فدات بشم، قربونت بشم، دورت بگردم، ای جونم. ولی متأسفانه نوعی سوء تفاهم بین ما و خدا ایجاد شده. ما با معنای تقوا ارتباط برقرار نکرده ایم. ما باید از شنیدن اتق الله لذت ببریم. هنگامی که یک مادر برای فرزندش عبارتی نظیر تو چقدر نازی، فدات بشم، جیگر، بیا در جیگر اینجا نیورده، بیا در آغوش من و غیره به کار میبرد، چقدر این عبارت برای فرزندش شیرین است و از آن لذت میبرد. کلمه تقوا هم چیزی شبیه به همین است. خدا رو فدات بشم، تو چقدر نازی، بیا در آغوشت بگیرم. چون خدا انقدر نازنین است که در تخاطب با بندگانش تا جایی که لازم نباشد نازکتر از گل بر زبانش جاری نمیشد. ولی ما با این کلمات و مفاهیم که خدا به کار برده ارتباط برقرار نکرده ایم. آقا کلمه تقوا نترسید، بیاید با کلمه تقوا آشتی کنید. کلمه تقوا در قرآن یعنی فدات بشم، دورت بگردم، ای نازنین من. شما تقوا را چگونه معنا میکنید؟ پرهیز، ترسیدن، خودداری، سختی، غیره. ما نباید سعی کنیم مبنای منطقی برای این معنا در نظر بگیریم و به خاطر معقول بودن تقوا، تقوا را تحمل کنیم. این منت گذاشتن بر سر مفهوم تقواست. تقوا اصلا معنایش این نیست. حقیقت تقوا بسیار زیباتر از این حرف هست. خوب است برای ورود به تعریف تقوا با یک مثال آغاز کنیم. خانومی را در نظر بگیرید که همسرش در جبهه مفقود الاثر شده است. او هنوز از بازگشت همسرش ناامید نیست. به همین دلیل خودش و بچه‌هاش را نگه می‌دارد. هر روز که منزل را مرتب می‌کند با خودش می‌گوید اگر روزی همسرم آمد می‌گویم که من یک عمر این خانه خودم و بچه‌ها را به خاطر تو نگه داشتم. اگر هم برنگشت من ضرر نکردم. آیا این خودنگهداری سخت و تلخ است؟ دیدید این مادر شهیدا رو ماه سخته؟ تقوا یعنی نگه داشتن خود. تقوا یعنی نگه داشتن خود برای کسی و این نگه داشتن سه عنصر دارد. اینو یادتون باشه. جایی می‌نویسید حتما بنویسید. تقوا یعنی نگه داشتن خود برای کسی و این نگه داشتن سه عنصر داره. سه تا عنصر رو بگم. تقوا یعنی نگه داشتن خود برای کسی و این نگه داشتن سه عنصر داره. عنصر اول شناختن قدر خود. با این کار داریم ما. من الان یکی دو ماه بحثم تو این حواشی. شناختن قدر خود عنصر اول. عنصر دوم شناختن، دانستن و علاقه به هدف. شناختن، دانستن و علاقه به هدف. عنصر سوم نگه داشتن خود به خاطر هدف. ببینید تقوا، تقوا یعنی نگه داشتن خود برای کسی و این نگه داشتن سه عنصر دارد. اول شناختن قدر خود، شناختن و دانستن و علاقه به هدف، سوم نگه داشتن خود به خاطر هدف. حالا اینجا رو گوش کنید، لذت ببرید، نوش جونتون. انسان باید اول خودش را بشناسد و قدر و منزلت خودش را درک کند، بعد خدا را بشناسد و جایگاه او را درک کند، و در مرحله نهایی وقتی خودش را شناخت و قدر گوهر گرانبهای درونش را دانست و همینطور جایگاه ویژه خدا و اوج لذت رسیدن به او را درک کرد، تلاش می کند خودش را برای رسیدن به آن لحظه لذت بخش لقاء الله نگه دارد. تقوا یعنی اونجا اون مثال آورده که اینجا بگی آقا با اون صفتات سر خودتو برای ملاقات با خدا نرو. پس تقوا قدر خودتو، شناخت قدر خود، خودتو میشناختی، جایگاه خودتو میفهمی، اشرف مخلوقاتی، خلیفت اللهی، تو دیگه یکی یه دونه خدایی دیگه، خدا هم داری میه فداتشم، خدا هم داری عظمتشو درک میکنی. لا مؤثره فی الوجود الا الله، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. جایگاه خدا، عظمت خدا رو درک میکنی و برای اون ملاقات انا لله و انا الیه راجعون که میخوای برگردی پیشش، خودتو حفظ میکنی، نگه میداری برای اون لحظه لقاء الله. تقوا یعنی، تقوا یعنی، تقوا محکم نگه داشتن یک گوهر گران قیمت میباشد. خیلی تو ارزش داری، یک گوهر گرانبهایی رو دستت نیومده. تقوا یعنی این، فدات بشم، نگهدار خودتو، حفظ کن، دورت بگردم، آهان، حساس باش، هرچو نشنف، هرچو نبین، اصلا همینه. چقدر زیبایی این، چقدر این حرف قشنگه. تو باید هی جلوی آینه باشی ببینی ای بی ایرادی نداشته باشی، حواست باشه آسیب نبینی، قرار بدی برای یه ملاقات. الان طرف میگه آقا یه دیدار شما با رهبری داری، یا آقا مدیر مدرسه میاد، یا مدیر شرکتی، یا مدیر حوزه‌علمی، خودتو مرتب میکنی، یه هوای خوب، یه لباس خوب، آتکلون خوب میزنی، حالا برو آقا یه ملاقات با حضرت آقا داری، بتن لباس رو میبوشی میری ملاقات خصوصی ها، سرت هم پایین. بعد از اون موقع که بهت گفتن قرار بری ملاقات تا اون لحظه ملاقات خودتو خیلی حواست هست، خیلی حواست. مثلا دانشجوهایی که میخوان دیدار با آقا میخوان بخونن، تذکر بدن، مطلبیشون ارائه بدن، اصلا یه هفته خونه اینا نمیرن، تو همون دانشگاه میشینن بررسی میکنن چی بگیم، کلمات و دونه به دونه آقا، بعد به کارشناس نشون میدن، به اونا که قبلا رفتن میشه آقا صحبت کردن، فیلمای قبل رو میبینن، خوششون نگه میدارن، آماده میکنن برای اون لحظه لذت بخش. آقا این تقوا ترس داره. آقا این تقوا، تو یک گوهر گرانبها نذار به کمتر از من قانع نشی، راضی نشی، تو مال خودمی، حفظ کن خودتو، نگه دار. اینم امر و نهی که من بهت کردم. چه که حلال کردم نوش جونت حلاله، چه که حرام کردم دوری کن، خودتو نگه دار. محدودیت نیست، فلسفه زندگی اینه دیگه، غیر از این چیز دیگه نیست. با جوانا صحبت کن چی میگن، چی میگن ببین. تقوا محکم نگه داشتن یک گوهر گران قیمت است. وقتی درون کیف انسان چیزی نباشد، انسان با انگشت به آن بازی میکنه، براش خیلی مهم نیست که چگونه این کیفو هم کنه. اما وقتی چیز ارزشمندی تو این کیف باشه، اونو محکم میگیره، به حدی که دزدان حرفه‌ای که روانشناسی بلدن از روی عضلات دستش متوجه میشه چقدر پول تو این کیف هست. تقوا یعنی چیزی را به خاطر قیمت درونیش، به خاطر مصرف نهاییش محکم گرفتن، نه محکم گرفتن به خاطر ترس از دزد. تقوا رو نباید صرفا به ترس و پرهیز معنا کرد. این سوء تفاهم اینه. بعضی ها خود را به خود ترسو هستن، هیچ چیزی هم که دستشان نباشد هنگام راه رفتن میلرزن. وقتی تقوا رو فقط به ترس و پرهیز معنا میکنیم، حالت آن انسان ترسویی که از در و دیوار میترسد به ذهن متواتر می شود. اگر تقوا رو این گونه معنا کنیم، بسیار از انسانهایی که دوست دارن شجاع باشن و از این روی توأم با ترس خوششان نمی آید، سراغ تقوا نمی آیند. لذا تقوا غریب می ماند. استفاده تقوا در ترس مجاز است، نه حقیقت. اون کی گفته؟ شهید مطهری. البته در تقوای ترس زیبایی هست که اینو جلوتر بهش اشاره میکنه. ای گوهر گرانبها، خیلی با ارزشی، خودتو نگه دار برای اون لحظه لذت بخش لقاء الله. چی میخوری، چی میپوشی، کجا میری، چه حرفی میزنی، چه حرفی میشنوی، عمرتو داری کجا میذاری، حواست باشه. در بین مفاهیم انسانی هیچ مفهومی به اندازه عشق و عاشقی برای انسان احترام ندارد. تقوا را هم باید با همین مفهوم محترم ترجمه کرد. خدا هم در ابتدای قرآن می‌فرماید که اگر اهل تقوا هستی می‌توانی در این راه قدم بگذاری. حالا اینو با هم بگیم. تقوا سه تا عنصر داره. عنصر اول شناخت قدر خود، عنصر دوم شناخت و دانستن و علاقه به هدف، شناخت سوم شناخت آفرین نگه داشتن خود به خاطر هدف. خب این میشه آدم متقی. خب این آدم متقی قرآن میتونه هدایتش کنه. اینجا داشته باشید، میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتابی است که هیچ شک و تردید در آن نیست و مایه هدایت متقینه. یعنی اگر استعداد عاشقی داشته باشی، آماده و ملاقات خدا باشی، انا لله و انا الیه راجعون، اینو فهمیدی، بتوانی بر رسیدن به یک هدف بلند و لذت بخش که هنوز ندیده‌ای و نچشیدی خودت را از آسیب ها حفظ کنی، میتوانی در این راه قدم بگذاری. این کتاب تو رو هدایت میکنه. هدل للمتقی. آیا تا به حال اهل پروا تقوا شده ای؟ به گونه که خودت را برای چیزی نگه داری که نه آن را دیده ای و نه چشیده ای و تنها چیزهایی در مورد شنیده ای. تقوا کلمه زیبایی است، باید این زیبایی را درک کرد. اگر این زیبایی را درک نکنیم، نمیتونیم با آن کنار بیای. متقین خودشان را نگه می‌دارند برای چیزی که ندیدند، تقوا یعنی، و در دراز مدت به آن خواهند رسید. این یعنی خود خدا دیگه. بعد میگه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین خودشان را نگه می‌دارند. ببین اصلا توش نفس نیست دیگه. برای چیزی که ندیدند و در دراز مدت به آنها خواهند رسید. این خودنگهداری هم طبیعتاً اتفاق نمی افتد مگر برای یک هدفی که برای انسان بزرگ باشد و آن هدف چون غیب است، تا انسان آن را دوست نداشته باشد نمیتواند خودش را به خاطر اون هدف نگه دارد. متقین حاضرن به خاطر این هدف از همه چیز چشم پوشی کنن و خودشان را نگه دارن. این میشه عشق. ببین سازوکارت خلقت رو نگاه کن. خدا ما رو آورده، انا لله، اومدیم اینجا، دنیا هست، مهمونیم اینجا، مسافریم، قرار برگردیم، هی میگه فدات بشم. تقوا، اتق الله، اتق الله و اتق الله، مواظب باش، آسیب نزنی، حواست باشه، و انا الیه راجعون. میخوای برگردی پیش منو؟ تو مال منی، نگیدی فرستادم دنیا، چقدر داری اذیت، رنج هست، گرفتاری هست، بدبختی هست، نهیدی اونچه که دوست داری نمیذارم بهش برسی، اونچه که دوست داری ازت میگیرن. من داشتم یه روز به این فکر میکردم، دیدم چه دنیاییه، عزیزات دنیا میگیره، پدر مادرت برای زحمت کشیدن، نه تقوا بعد بچشونن، حقیقت زیباست. انشاءالا یه جای من میشینیم انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط متقین قبول میکنه. متقین کیان؟ این سه تا عنصر دارن، خودشون رو نگه میدارن، میدونن یه گوهر با ارزشی ان برای اون لحظه ملاقات. حالا اون ترس شیرینه، ترس وحشتناک نیست. متقین اهل ترس هستن و نگرانی عجیبی در وجود آنها تولید می شود که اتفاقا بسیار هم دلنشین است. هر کس عاشق نباشد این نگرانی را ندارد، نگرانی هایی مثل این که نکند یار به او نظر نکند، نکند مقبول نیفتد، یا برای همسر آن مفقود اثری که در ابتدای این بحث مثال زدیم، هیچ چیزی غم‌انگیزتر از این نیست که یارش برگردد و به او بگوید چرا خوب خانه را نگه نکردی، چرا خیلی ها را به اینجا راه دادی. بله، در وجود متقی نوعی نگرانی ترس به دلیل اهمیت آن هدف و عشقی که با آن هدف دارد ایجاد می شود. ولی آیا این ترس مذموم است؟ البته نباید برای همه واژه ترس را به کار برد، خیلی اصلا نمی دانه این ترس عاشقانه را درک کنه. بله، حضرت زینب دستی رو جنازه امام حسین می کنه، میگه خدایا این قلیل رو از من قبول کن. خیلی حرفه. اینم بخونم و عرضم تمام. کیا لذت بردن؟ کیا قشنگ تقوا به جونشون نشست؟ کیا سوال ندارن؟ شبهه ای سوالی؟ تقوا دیگه ما در واقعش صحبت نکنیم دیگه. رعایت تقوا دو مبنای علمی هم دارد، اینو نخونم کامل نمیشه، مبنای انسان شناسانه و مبنای هستی شناسانه. اما مبنای انسان شناسی تقوا اینه که اگر از زیبایی تقوا هم بگذریم، نیاز بشر به نگه داشتن خود برای یک امر مقدس و محبوب و رسیدن به آن در دراز مدت و عبور از سختی‌ها یک نیاز طبیعی است. شما این عقلانی بودن دین و نیاز به دین و این زیبایی، اینا با هم گره خورده. انسان اگر بی تقوا باشد می‌میرد. وقتی انسان خودش را برای چیزی نگه نداشته باشد، به قول حافظ بر او نمرده به فتوای من نماز کنید، باید بر او نماز میت خوان. او مرده‌ای متحرک است. انسان خودش هم متوجه می‌شود، میگوید من خودم را برای چیزی نگه نداشتم. دیدی اونا که اهل دین نیستن، خودشون مثلا خودشون نگه گوهر خودشون رو فراموش کردن، این گوهریت. آقا کی گفته دین؟ دین میگه خودت حفظ کن برای اون لحظه ملاقات. همه چی اینجا تمام نمیشه، بعد مرگ متولد میشی، بعد مرگ تازه زندگی ابدی داری، ابدیت در پیش است. آقا انسان خودش هم متوجه میگوید من خودم را برای چیزی نگه نداشتم، من مثل یک بره به هر سبزه‌ای رسیدم، دیدم و خوردم و گاز زدم. پس از نظر روانی انسان به تقوا نیاز دارد. این نیاز یک مبنای کاملا علمی و انسان شناسانه دارد که باید به آن توجه کرد. انسان باید این نیاز خود را به تقوا را ببیند، بعد به خدا بگوید ای خدا ممنون که این راه را برایم باز کردی. الحمدلله، اگر این راه را برام باز نمی‌کردی معلوم نبود من با خودم چه می‌کردم. علاوه بر این نیاز انسان به تقوا یک مبنای هستی شناسانه هم دارد. دنیا را نگاه کنید، در ذات این عالم قواعدی وجود دارد که انسان مجبور است آنها را رعایت کند و الا زندگی شیرینی نخواهد داشت. یکی از قواعد این دنیا این است که همه چیز به درد شما نمی‌خورد. به سیستم معده نگاه کنید، همه چیز را نمی‌شود خورد. روز به روز که انسان پا به سن می‌گذارد باید بیشتر پرهیز کند. دنیا این گونه است. خدا در دنیا گل و گل را در کنار هم قرار داده. وقتی انسان دنیا را شناخت میفهمد که باید برنامه بریزد. داره حالا جنبه اخلاقی و نیاز تقوا رو میگه. میفهمد که باید برنامه بریزد و تفکیک و گزینش کند. گل و گل و کنار هم گشته دیگه. مثلا یکی از قواعد دنیا این است که هیچ کس کاملا به حق خودش نمیرسد. بعضیا چون این را نمیدانند هر وقت به حق خودشان نمیرسند عذاب میکشند، در حالی که اصلا دنیا به گونه ایست که انسان غالبا به حقش نمیرسد. یا امیرالمومنین، چه کار اشتباه یا بدی کرده باشد که حقش یک محرومیت یا مجازات باشد، و چه کار درست یا خوبی کرده باشد که حقش یک منفعت پاداش باشد. برای با تقوا شدن باید دنیا را شناخت. انسان نباید همه چیز را دوست داشته باشد. انسان نباید هر چیزی که دوست داشته به آن برسد، انسان نباید هر چیزی که دوست داشت و به آن رسید اسراف کند. خصوصیت دنیا این است و الا روح انسان پس میزند. این مطلب به نیاز روانی ما با داشتن تقوا ربطی ندارد. دنیا خود به خود این گونه است، ذات خود دنیا همین. انشاءالله خودمونو حفظ کنیم، نگه داریم. یه ما قرآن خوندید به واژه تقوا رسیدید، خدا ببینید داره میگه فدات بشم. یه ما شما برای کسی هم نامه نوشید، برای همسر، دوست، کارت هدیه، جایزه، چیز بنویسید اتق الله. مهمترین چیزی که طبق آیات قرآن جلسه پیش گفتیم به انسان آسیب میزنه و انسانو به غفلت وامی داره، از ذکر غافل میکنه، از این گوهریت خودش دور میکنه، گفتیم ناسپاسیه. طبق آیات قرآن که بیش از 8 بار این صفت تکرار شده. انسان وقتی شکر میکنه، نعمات که داده خدا، همش ندیدار رو نمیبینه، داشتارش رو شکر میکنه، یعنی قدر خودشو داره میشناسه، شناخته قدر خودو داره. آره، اون موقع به نداشتاش هم، چون قاعده دنیاست دیگه، پدر مادر تو ازت میگیرن، عزیز تو میگیرن، دنیا اینه، میری میای. به قول یکی همون بحثا که کردیم طبق نامه سیوی که نشه، بلا ما خلیفت الامواتیم، همین خلیفت الله هستیم، خلیفت الاموات، ما جانشین مردگانی، زندگی کردن ما هم جای اونایی. خودمون نگه داریم، تقوا یعنی. حالا که اینو فهمیدیم، آقا نماز، آقای قربونه نماز بشم، چه دستور خوبیه. آقا 5 روز 5 وعده در روز میای، پیامبر فرمود نماز 5 گانه شسشوه، میشورد، تمیزت میکنه، خمس تمیزت میکنه، نگهت میداره، روزه تمیزت میکنه، نگهت میداره، حجاب نگهت میداره بر اون لحظه دیدار. آی من جوانایی رو دیدم خدا رو انکار کرد، امام زمان انکار کرد، چپ کرد، نفس انقدر وحشی شده، یا آخرتی نیست که عوض لذت ببریم. جالب، این لذتی که این داره میبره حیوانات هم دارن میبرن. بعد میگه من تهشم، میگه من یه حیوان نشون بدم تهشه، ته خوردن و خوابیدن و شهوت جنسی و. بعد میگه ببین من کار خیرم میکنم، هیچ کس مثل من کار خیر رو میکنه. چون اینو بر چی میگه این حرفو؟ چون میدونه انسانه، چون فطرتش خداجوه، اینو نگه اصلا دیگه از انسانیت ساقطه این بشر. بزنم یه وجدانی داره، یه کمکی میکنه، با این داره خوش رو فریب میده، آروم میکنه. تو که نمیدونی آقا خاندوزی، من خودم با دو سه تا خانواده رو دارم میدم، ولی اینم بهت بگم ما همه گناهارم انجام میدم و به معاد و اینام اعتقاد ندارم و اصلا بحث ما رو گوش نمیکرد. داشتیم با یکی بحث میکردیم، اومد تو بحث، موندش تو بحث. حالا اونا رو ول کن بابا، حرف از خودمون. آقا تقوا، تقوا، تقوا یعنی تو گوهر گران قیمتی، مواظب باش، دوزگیر به خودت وصل کن، خراب میشی یا خراب میشی. اهل شکر باش، اهل شکر باشم، شکر عملی همین نماز خوندنه، الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی العظیم و بحمد اعلا و بحمد، سبحان الله و الحمد لله. نماز آقا، نمازو خیلی جدی بگیریم، نمازو خیلی جدی بگیریم. اونایی که میتونن نماز اول وقت بخونن، جفتش هم بخونن، بخونن. اولویت با نماز اول وقت و جماعت بخونن، مثل ما نماز نخونن. اهل نماز اول وقت، نماز صبح ها، بعد با توجه چقدر این تعقیبات اون مسجده بود، داره تعقیبات میخوندی؟ مسجد کاظم دیدم، نماز خوندیم، دیدیم تعقیبات ظهر رو زده، عصرم رو کاشتی، خیلی تعقیبات ظهر و عصر. حالا ما صبح و مغرب شعر نمیخونیم، این دوتا رو که داشتیم میخوندیم خیلی شیرینه. نماز ظهر عصر رو با تعقیباتش بخونید، معنیشو باید ببینید، اصلا لذت بخش فوق‌العاده است تعقیبات نماز ظهر، هم صبح و مغرب شو اینا هم، ولی این دوتا والا ما یه جا مجبوریم دوتا رو بخونیم، خیلی لذت بخش. نماز ما رو نگه می‌داره، زیباست. آقا چیکار کنیم خودمون حفظ کنیم دیگه ها، آسیب نبینیم، اهل شکر باش دیگه. لسانی که عملی و لسانی همه چیش میشه نماز دیگه. تهشو بگم نمازو خیلی بهش دقت کن، حواست باش، تونستید نماز نافله هم بخون، نماز شب هم بخون، نماز نگهت میداره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. آثار دنیایی داره، همش آثار آخرته نیست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. اعراض کنی از نماز، ذکر خدا، اقم الصلاه لذکری، اعراض کنی فان له قطعا له معیشه زنکا، همونطور که زندگی رو میپیچونم. حالا اعراضم از نماز کنی یعنی کوتاهی کنی، سبک بشماری، زنکا میکنم، میپیچونم، به تاخیر میخونی تو نمازا رو، منم کاراتو به تاخیر میندازم. بعد میری دکتر تو صف ویزیت وایسادی، وایسا تو صف داروخونه وایسا، به ما کاری نداره که، برو تو پمپ بنزین وایسا تا نوبتت بشه، برو تو صف مرغ و تخم مرغ. تا من اعرضه ان ذکری فان له معیشه زن، شما خمراست نمیشی؟ میبرم شیر غیر خودم، انقدر دولا بشی پس گردنی بزن. آره یه کاری من به تخم مرغ سجده کن. بله الله لا اله الا هو الحي القيوم، زنده است و قیوم، نه چرتی میگیره خدا رو نه هیچ، بیدار، پرکارتر از همه. انشالله خدا به حق آقا سید الشهدا علیه السلام، به حق آقا امیرالمومنین، به حق این ذوات مقدسه، به حق خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها کمک کنه ما خودمون رو بتونیم نگه داریم. صلوات قرار این خط بفهم.